تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخلوق هستیم و سر سفره قرآن پاسخن خالق نشستیم، قرآن با ما حرف میزنه. از اول قرآن شروع کردیم، الان آیه 219 سوره بقره جزء دوم هستیم، با هم بشنویم.
یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
يسألونك عن الخمر والميسر، یعنی درباره شراب و قمار از تو میپرسن. شراب چگونه هست؟ بخوریم یا نخوریم؟ قمار چجوریه؟ قل فیهما اسم کبیر، بگو در اینها، در این دو، یعنی در قمار و شراب، گناهی بزرگیه. و منافع للناس، البته منافع مادی هم برای مردم دارن، چون شراب خیلی ها نون ازش میخورن. کشاورزی که گندم کش میکنه، کارخونه که شراب سازی میکنه، کارخونه که بطری سازی میکنه، کارخونه که جعبه ها رو کارتون درست میکنه، کارگرایی که کارتون ها رو تو جعبه ها میچینن، کامیونی که شراب ها رو حمل و نقل میکنه، او دولتی که مالیات میگیره، او کسانی که اینا رو سرو میکنن و به هر حال شراب رو تو ظرف میزن دست مشتری میدن، دلال، به هر حال یه عده نون میخورن. اونایی که قمارخونه دارن میندازن، یه عده قمار، یه عده رو به نون آب میرسن، مثل تریاک. تریاک بالاخره اونایی که خشاش میکنن، تریاک درست میکنن، حمل و نقل میکنن، دلالی میکنن. به هر حال در هر کار شری ممکنه برکاتی باشه، منافع للناس، منتها و اسمهما اکبر، ضررش بیشتره. ای پیغمبر، درباره قمار و شراب از تون پرسن، بگو منافعی داره، در این دوتا گناه بزرگه، منافعی هم برای مردم داره ولی ضررش بیشتره. و یسالونه که ماذا ينفقون، میپرسن که از چه انفاق کنن. قل العفو، بگو شما عفو انفاق کنید، یعنی اون چه زائد بر نیاز خودتون هست. یکی از معانی عفو که عفو یعنی بخشش، یکم عفو یعنی مازاد، به مقداری که به مقدار کفاف خودت بردار، باقیشو بده به اینون. کذالک یبین الله، این گونه خداوند، این چنین خداوند آیات رو برای شما روشن می‌سازه تا اندیشه کنید. خب کلمه اسم به گفته راغب به کاری میگن که انسان را در انجام کارهای خیر کند و سست میکنه. اسم با الف و سه نقطه. کلمه خمر به معنی پوششه و به چارقت و روسری مقنعه میگن خمار، چون باعث پوشش پوشوندن سر و صورت و سینه است. میسر از یسر، یسر یعنی آسان، انما العسر یسرا، یسر یعنی آسان. میسر یعنی انسان میخواد از راه آسان سر قمار، میخواد تو با آسانی پول طرف رو بقاپه. شاید معناشی بشه که به قمار گفتن میسر، چون میسر از یسر، یسر یعنی آسان، یعنی قمارباز میخواد تو نشسته پول مردم رو تصاحب کنه. خب عرض کنم که در تفسیر نمونه متنی داره که من همون متن تفسیر نمونه رو تلخیص کردم بهتون میگم، که اون تفسیر نمونه هم از مقالات و کتاب‌های مختلفه که شراب و قمار مفاسدی داره، از جمله کوتاه شدن عمر، عوارض منفی در کودکان داره، به خصوص اگر آمیزش جنسی در حال مستی صورت بگیره، فساد اخلاق، بالا رفتن آمار جنایت از قبیل سرقت، ضرب، جرح، جرائم جنسی، افزایش خطرات، حوادث رانندگی. و یکی از دانشمندان نقل کرده که اگر دولت‌ها نیمی از شراب فروشی‌ها رو ببندن، ما هم نیمی از بیمارستان‌ها و تیمارستان‌ها رو می‌بندیم. 50% شراب کم کنید، 50% بیمار کم میشه، حوادث کم میشه. قمار هم عوارضی داره، بیماری های عصبی داره، سکته های مغزی، قلبی، بالا رفتن ضربان قلب، بی اشتهایی، رنگ پریدگی و خلاصه بخشی از چند، یعنی حدود 30% از آمار جنایت و مربوط به قمار بعضی از مناطق حدس زدن. حتی بعضی از کشورهایی هم که مسلمان نیستن قمارخونه ها رو میبندن و جلو قمار رو میگیرن. خب سوال دومی که میپرسن مازا ينفقون، چی انفاق کنیم؟ میگه عفو. و کلمه عفو در لغت هم به معنای گذشت و آمرزش، عفو کنید یعنی ببخشید، بیامرزید، هم به معنای گذشت و آمرزش، هم به معنای حد وسط. چی بپرسیم؟ حد وسط یعنی نه اینقدر ببخش که جیبت خالی بشه، نه اینقدر نبخش که انگار دستت به گردنت قل شده، هیچ وقت تو جیب نمیره. یکی از معانی عفو مقدار اضافیه، یکی از معانی عفو بهترین قسمت ماله که همش هم میشه درست بشه. یسالونه که مازا ينفقون، میپرسن چی انفاق کنیم، بگو عفو یعنی اون چه زیاد داری، قل العفو یعنی از قسمت‌های خوب مالتو بده، مثل نظیر آیه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی چیزی که حالا از رنگش خوشت نمیاد، از مد افتاده، تنگ، پوسیده، ترشیده، فاسد شده، پاره شده، کنه شده، یعنی اگر چیزی میخوای بده چیز خوب بده. فاطمه زهرا تو راهی که میرفت خونه داماد پیراهن عروسیشو داد به زنها، فرمود دور ما جمع شید کسی مرا نبینه، و پیراهن عروسیشو داد، امیرالمومنین انگشترشو داد. حالا یسالونه که مازا ينفقون، میپرسن چی انفاق کنیم، قل العفو، یکی از معانی عفو یعنی قسمت های خوب جنس، اگر میخوای بده قسمت خوب بده. و حاجی ها میگن عید قربون که بناس گوسفندی بکشی، گوسفند شاخ شکسته و نمیدونم گوش بریده و کور و شل و اینها نباشه، چیزی که در راه خدا میدید چیز خوب در راه خدا بدید. استفاده که از این آیه میکنیم، دیگه وقتمون تموم شد چون هر آیه 5 6 دقیقه بیشتر نبود طول بکشه. شراب و قمار عامل فساد جسم و روح و مایه غفلته، هم شراب آدم غافل میکنه هم قمار آدم غافل میکنه و عوامل غفلت. ولی قرآن میگه که نحن نزلنا ذکر، قرآن انسان رو ذکر، تذکر، بیدار میکنه، اقم الصلاة للذکر، نماز آدم بیدار میکنه، تحصیل آدم بیدار میکنه، رابطه با دانشمندان آدم بیدار میکنه، احوال پرسی از مستمندان آدم بیدار میکنه. حدیث داریم رفیقی بگیر که یذکرکم الله رؤیته، نگاهش کردی تو از غفلت بیدار کنه. غافل نباشید. تو قرآن یه توبیخای تندیه، یکی از توبیخات اینه که میگه که اولائک کل انعام، مثل گاون، مثل چارپان. بعد میگه نه بل هم اول، از چارپان بدتر. میگه اوه آدم از چارپا بدتر. میگه اینا کی هم میفهمند اولائک هم الغافلون، افرادی هستن در دنیا غافلن، روز قیامت تازه بیدار میشن. فبصار کل یوم حدید، چشماش تیز میشه، یعنی تازه. الناس نیام، دارین مردم خوابن، ازاماتون تبهو، وقت مرگ بیدار میشن. امیرالمومنین میفرماد لحظه مرگ که روح میخواد از چشم و گوش گرفته بشه، یفکر، فکر میکنه، فیما افنا عمره، چه کردم با عمرم، حالا بیدار میشه. هر سرگرمی خوب نیست، چون بله حال اینا سرگرمیه، به چه قیمت؟ تفریح خوبه، سرگرمی بده، تفریح خوبه، غفلت بده. ما باید متاسفانه تفریحات ما همراه با گناه غفلت شده. شراب و قمار هر دو عامل فساد جسم و روحن و هر دو مایه غفلتن، و غفلت خیلی خطرناکه. و از اندیشه و امنیت باید پاسداری کنید. اینکه اسلام فرموده شراب حرامه، چون امنیت عقل و فکر از بین میبره. قمار حرامه، چون سلامتی و توازن روحی رو از بین میبره، نظام اقتصادی رو از بین میبره. در برخوردها انصاف داشته باشید. میگه منافع الناس، شراب منافعی داره که گفتیم، از شراب کشاورزی که انگور میکاره، کارخونه شرابسازی، بطری سازی، جعبه سازی، حمل و نقل، نمیگه بده، میگه منافع الناس، منافعشو میگه. یعنی اگه خواستید انتقاد کنید بگید بله این خوبیا رو داره اما ضررش بیشتره. ممکنه در محرمات منافعی هم باشه، ولی در جعل قوانین باید به مسئله اهم و مهم توجه کرد. و احکام الهی بر اساس مصالح و منافع، الکی نمیگن حرام و اسمهما اکبر، سبک و سنگین میشه، ضررش بیشتره. وقتی انسان آشنا شد که ضررش بیشتره، آشنایی با فلسفه احکام باعث شد که مردم بپذیرن. نکته ای که در آخر باید بگم اینه که چون شراب رسم بود تدریجا حرام شد. تو همه خونه شراب بود، مثل که الان تو همه خونه یا مربا یا ترشی امثال اینا هست. اول اسلام فرمود که از انگور و خرما مست کننده درست میکنن، تتخذون منه سکرا، از خرما و انگور وسیله مستی درست میکنن. بعد فرمود دو رزقن حسنا، یه چیز خوبی هم درست میکنن. گوشه زد که یعنی اون مسته خوب نیست. اول گفت از شراب، از خرما و انگور وسیله مستی درست میکنن، بعد گفت و یه چیز خوبی، و رزقن حسنا. این اشاره که پس اون که مست کننده خوب نیست. مثل که شما میگی این اولاد منه، یه بچه خوبم دارم، یه بچه خوبم دارم، یعنی چه؟ یعنی این که اینجا نشسته خیلی هم خوب نه. گوشه زد اشاره کرد. بعد فرمود این آیه اومد که بالا منافعی داره ولی ضررش بیشتره. بعد آیه پررنگترش که فتیله رو کشید بالا، فرمود سر نماز حق ندارید مست باشید. بعد فرمود هیچ وقت حق ندارید مست باشید. این پیداست که اگر خواستیم یه منکر رو برطرف کنیم باید تدریجا، یعنی اگر خواستیم یه چیزی که فرهنگ شده عوض کنیم با صبر کنیم گام به گام، کمان که شیطان هم گام به گام ما رو منحرف میکنه. خطوات شیطان همونطور که شیطان گام به گام منحرف میکنه، ما هم باید در مثال فرهنگی گام به گام. یعنی یک کسی که حال تازه اومده وارد اسلام شده، حال تمام مستحبات رو بهش نگید. حتی من به طلبه ها گفتم اگر خواستید نماز شب برای نسل نو بگید 300 تا العفو و 40 تا مؤمن نگید، بگید نماز شب 11 رکعته بی قول هو الله میشه خون، 11 تا حمد و رکوع و سجود آسون. بعد وقتی خوند کم کم بگو در اون یرکت آخر به 40 تا مؤمنم دعا کن، 300 تا الف بگو. یعنی وقتی میخوای مستحب بگو دیگه مستحب در مستحب با نگید، چون اگر همه رو با بند و بیلش گفتید بار سنگین میشه. اسلام رو آسون جلوه بدید، یعنی فرهنگ رو باید گام به گام تغییر داد. اگر خواستیم کسی رو تربیت کنیم قدم به قدم باشه. این هم در تحریم شراب آمده. خب 5 6 دقیقه ما تموم شد، تا اینجا فعلا این آیه رو خاتمه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.